اگر مکره رضایت بدهد دور عقلی که کرده است، این عقلش صحیح میشد بیعی که کرده است از اکراهن به واسطه لحوق رضا و اثر میشد و صحیح میشد یا نه. عرض شد شیخ رضوان الله علیه اختیار میفرمان صحت عقد مکره را به لحوق رضا، جوایی که مشهور معروف بین فقها این است، به دلیلی که دیشب بیان کردند. بعد ادله مخالفین را وارد شدند و سه تاش را بیان کردند. دلیل چهارم مخالفین که میگن عقد مکره باطل است، هیچ وقت دیگه صحیح نخواهد شد. چهارمی از حرفهاشون بعد لشون این است که آیه مبارکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، یا اینکه تجارتون عن تراض. قرآن ها ظاهرا تجارتن است، لیکن اکثر ظاهرا تجارتون خونده بالجمله. الا ان تكون تجارة عن تراض یا تجارة عن تراض، مقتضای استثناء منحصر کردن از جواز اکل را به تجارتی که عن تراض باشد. لا تأکلوا تحریم است، تحریم اکل است، اکل عبارت است از تصرف کردن و تملک کردن. این حرام است الا اون وقتی می ماه و حلال است که تجارت عن تراض باشد. تجارت یعنی هم اکتساب، کنسب سرمایه وارد کار بشود طلبل ربح. پس منحصر است جواز اکل و اباحی اکل به این که اکتکس می کند که عن ترازن باشد. عدات عن که لتجاوز است، این است که منشأ این تجارت ترازی باشد، که وقوع این تجارت بایستی از رضا صادر بشد، از اون نشو پیدا کنند. پس عقد مکره فی عند حدوثهی که تراضی نبوده است، لحوق رضا بعدن مباین است و بیم با این که این تجارت ناشی شده باشد از تراز. دلیل ششم مخالفین این است که دلیل پنجم مخالفین این است که اون حدیث متواتر رفع مسکره علی رفع ربع تسعه است، که از جمله اونها مسکره علی هست. پس شرعن بیع اکراهی مرفوع است، معدوم است. چیزی که به حسب اعتبار شرعی عدم است، معدوم است، معنا ندارد. به اینکه بگیم به لحوق رضا این فاید مفید میشه، لحوق به رضا ملحق بشه به یک امر معدومی، خب چه اثر داره؟ معدوم هیچ وقت اثر ندارد. پس به مقتضای رفع و سکره علی بیع اکراهی متعبدیم شرعن به لسان حکومت شرعیه، این معدوم است، مرتفع است، نیست. و چیزی که معدوم است و نیست لا معنا به این که بگیم رضای بو ملحق بشه بعد لحقشم تأثیر کنم. ششمشون این تشبیه کردن است به بیع حاضر، کما این که حاضر میگد این رو فروختم، مزاحن میگه فروختم، خزلن میگه فروختم. چطور این است که لحوق رضا بعد ذالک هیچ اثری ندارد؟ هاکذا در بیع بکره، چه این که همچنانی که بیع حاضر انشاء تملیک است لا عن قصد جدیین، هاکذا مکره هم انشاء تملیک می کند ولیکن قصد جدی ندارد. پس بیع مکرهی که این صرف انشاء است و قصد و اراده تملیک را حقیقتا و جدا ندارد، مانند بیع حاضر است. کما این که در بیع حاضر رضای متأخر و لاحق تأثیری ندارد، فائدهی ندارد، هاکذا در بیع بکره. شیخ جواب چهار و پنجم را می دهد، جواب ششم را نمیدهند، گویا به لحاظ این است که دیشب بیان کردم. بین که اگرچه ما دلیلی نداریم، ظهور حالی نداریم، بین که مکره قصد جدی دارد، ظهور حالی نداریم که اعتماد به او بشه و به او احتجاج کنیم، به بیانی که مفصلا دیشب بیان کردن. ولی مفروض بحث در اون جایی است که به قرائن خارجیه به دست آورده باشیم به این که مکره قصد تملیک را کرده است، حقیقتا قصد تملیک کرده است، نه این است که مانند انشاء تمنی و ترجی باشد از کسی که حقیقتا امنیه و رجا ندارد. کسی را ما انشاء تمنی می کند کسی در حالی که تعارف محض است، انشاء ترجی می کند یا انشاء محض است، می گه لعلک تأتینی او لیتک تأتیتنی، مثلا صرف انشاء تمنی و ترجی می کند و در نفس خودش نه آرزو را دارد و نه امیدی دارد. اینجور نیست به یه مکره که انشاء محض باشد به واقعیتی نداشته باشد، یعنی به قرائن خارجیه ما مبحث ما در جاییست که به قرائن خارجیه فهمیده باشیم به اینکه مکره حقیقتا قصد تملیک را کرده است، لکن داعی بر قصد تملیکش این خوفش از حذرش، تحذرش از اون وعیدی که مکره داده بوده اون است. لذا شیخ متصدی هستن به جواب چهارم و پنجم. اما چهارم که استدلال شده بود به اینکه مفاد آیه مبارکه که الا ان تکون تجارتا عن تراض مفید حصر از شیخ می فرماد یک استفاده حصر یا به معونه الاس یا به معونه تقیید تجارت هست به انترازه. اگر چنانچه به مفاد الا باشد استثناء منقطع است و استثناء منقطع هیچ وقت مفید حصر نیست. چه اینکه حصر در موردی است که نفی و اثبات در یک مرکز بوده باشد، در جایی که استثناء منقطع است و اخراج فردی از موضوع کلی نیست، لا محاله اثبات و نفی در مورد واحد ورود ندارد، پس استفاده حصر نمی شود. و اما مفهوم وصف می فهمند که این غالبی است، قید غالب است و به قید غالب هم افاده حصر نمی کنند. مختصری فرمایش اینشون را شرح می دهند. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل باي بالباطل باي سببية يعني أموال خودتون بسبب باطل ما بين خودتون أموال هم ديگر را به سبب باطل تصرف نکن، تملک نکن. اسباب باطل به حسب روایت رباست و قمارست و نظائر اینا، چند چیز را در روایت دارد که باطل را فرموده و محتمل است این روایت بیان مصداق باشد و مراد از باطل مالی سبحقن است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به اسبابی که موجب استحقاق نیست تصرف کن. اون وقت الا ان تکونه، اگر چنانچه ما تجارتون خونده باشیم بخونیم که ظاهرن ما عدای کوفیی تجارتون خونده بخد کوفیین کوفیون است که تجارتن خونده، اگر تجارتون بخونیم اسم کانه تجارت، الا ان تکونه تجارتون کانه تامست، یعنی الا ان تتحقق تجارتو، تکمون تجارتی تحقق پیدا کنه، تجارت انترازی تحقق پیدا کنه. پس لا تأکلوا اموالکن با اسباب باطله الا ان تکون تجارتون انترازه، که گفتم کانه تامه یعنی تجارت انتراز تحقق پیدا کنه. وقت بخونی تجارت انتراز فردیتی از برای اسباب باطله هیچ وقت نداشته است، پس لا محاله استثناء بایستی منقطع باشد. شیخ در عبارتشون این است که استثناء منقطع اون غیر مفرقه. حالا مقصود از غیر مفرق این است که این منقطع است متصل مفرق، چون مفرق از اقسام متصل دیگه، یعنی منقطع و غیر مفرغین، یعنی غیر متصل، این که لم یذکر فیه المستثنامین. یا مرادشون اینه، یا مرادشون این است که مستثنای منقطع از منقطع را دو قسم قرار بدن، که در منقطع مفرغی داریم که قابل تعمیل است به اینکه یک معنای جامعی را اراده شده. مثلا فرض کنید که اگر بگر ما کلمنی الا حجر، در بدو عبر به نظر میرسه که قصد را منقطع دیگه، ولی ممکنه تعمیلش بین که لم یکن هناک موجودن الا حجر. پس استثناء منقطع است و غیر مفرغ، یعنی اگر مفرغ بود قابل تأویل بود، ولی مفرغ نیست که قابل تأویل باشه، پس منقطع محض است. حالا که منقطع محض شد و ما تجارتون عن تراض خوندیم، البته تجارت عن تراض از افراد باطل هیچ وقت نبوده است. حالا که استثناء منقطع است و اثبات نفی در مورد واحد وارد نیستن، لا محال استفاده حصر نخواهد. و اگر چنانچه الا ان تکون تجارتا عن تراض باشه و کانه ناقص است، اسم کانه لا محاله و ضمیری باشد که راجع به امواله، که معنیش به قهرن اینجور میشه لا تأکلو اموالکن بینکن للباطل الا ان تکون الاموالو اموال تجارت عن تراض، که مضاف و خذف شده است، که ضمیر کانه برمیگرده به اموال و مضافی هم اینجا حذف شده است، مضاف الیه جاش نشسته و اعراب مضاف را دارا شده که الا ان تکون تجارتا عن تراض. اما اون وقت بازم همچنین، بازم استثناء، بازم منقطع، که اگر ما بگیم که الا ان تکون تجارتا بگیم و ضمیر کانه به اموال برگرده و بگیم الا ان تکون اموال و اموال تجارته، بازم استثناء منقطع. فعلا کل تقدیرین چه تجارتون بخونیم چه تجارتن بخونیم، استثناء منقطع است و استثناء منقطع نایفیت الحصر. شیخ چی نمیفرماید؟ راجع به مفهوم، به مفهوم حصر که استفاده بشد از مفهوم حصر، و چه میفرماید؟ این تقیید کردن تجارت عن تراض، این توصیف کردن به این که تجارت عن تراض باشد، نظیر آیه مبارک است که وربا اذنکم اللاتی فی حضورکم، چطور اونجا فی حضورکم قید غالبی است، اینجا هم عن تراض قید غالبی است. پس چون که قید غالبی است نتوان به مطلوب حد تمسک کرد. راجع به مفهوم وصف میتوان گفت انصافا به این که التوصیف غیر التقیید، فرق است بین اینکه بگیم اکرم رجلا عالما مثلا، که بگیم مفهوم وصفه، یا اینکه اگر به ادوات تقیید بشه به یک اداتی. اگر این آیه مبارکه تجارت تقیید است نه توصیف است، و الاصل فی التقیید الاحتراز ده، تجارتی که مقید باشه به این که از ترازی ناشی شده باشد. پس فرمایشی شد که این توصیف غالبی است، ظاهرا درست نیست، چون که این تقیید است نه توصیف، و الاصل فی التقیید ان یکون احترازی ده. و اما راجع به استثنای مال قطع، ربما چنین گفته بشد، مثل اون چی که نظرم میاد مرحوم سید حسن کاظم یزدی رضوان الله علیه شون چنین فرمودند، لا تأکلوا اموالکم بینکم، جمله مستثنا من همونه، بالباطل این بیان علت است، یعنی کل ما لیس بتجارت عن تراضین فهو فی نظر الشارع باطل. پس لا تأکلوا اموالکم بینکم عام است، از او تجارت انتراز استثناء شده است، بالباطل بیان علت حکم است، علت این که تحریم شده است اکل بینکم، اکل اموال بینهم، این تحریم شده است، علتش این است که ما عدای تجارت انتراز باطل است، که پس اون به این بیان ایشون میخوان استثناء را استثنای متصل قرار بدهد. استبعادی ندارد فرمشیشون انصافا، لیکن آدم بتواند به ظرف قاطع آدم بگد که هم معنای آیه مبارک این است، انصافش این مشکل است، ویلا اجتماع آدم نداره که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت عن تراضین، بخواد بفهم مراد به این که کل ما عدد تجارت عن تراضین و فی نظر الشرع باطل، ممکنه که اینجا باشه و سیستم متصل باشه، لیکن دلیل میده بسید ظهور میخواد، ولی الانصاف این است که ما از روی تجارت در انتراض که گفتم تقلید است و ظهور تقلید در اخترازیت است، انصافش اینه که این آیه مبارکه افاده حصر را می کند، تدبیل جمله آیه مبارکه در افاده حصر کوتاهی ندارد، اعلم از آنی که استثناء را به قول سید اسلام کاظم رضوان الله علیه چه اعمه داری که به قول ایشون استثناء را متصل قرار بدید، یا اینکه به بیانی که عرض شد که تقیید است و الاسم به تقیید و ظاهر تقیید الاحترازی است، فاذن استفاده حصر از این آیه مبارکه هیچ مانع ندارد. بعد نسبتی به دلیل پنجم مخالفین که حدیث رفع است، تقریبی کردم از برای قائلین به خلاف، تقریب من این بود که رفع مسکروه علی، یعنی الکل موضوع، خود اون چیزی که مکرهون علی واقع شده است این مرتفع است و معلوم است، پس بیعی که مکرهون علی واقع شده خود این بیع مرفوع است و منعدم است در نظر شارع، فقط علا هادم خب پر بدیهی است، چیزی که معدوم است لا معنا به این که ان یلحقه الرضا و ان یؤثر اثره، اما شیخ بفرما معنای رفعه این است که مؤاخذه نمی شود و حکم الزامی به مکره ملزم میشه، به حکمی از احکام شرعیه موجبه الزام بر او متوجه نمیشود، به عبارت دیگر بیع آثاری دارد، از آثار بیع لزوم بیع است و مثلا حرمت تصرف است، اینا غیر از اون که احکام الزامیه‌ای که دارد. شیخ میفرماید معنای رفعه نه این است که خود اون شیء مرتفع شده باشد، بلکه تقدیری اینجا دارد، یعنی المعاخذه بر ما مسکروه امور نیست، یا اینکه احکام الزامیهی که نسبت به دیگران هست در باره مکره این احکام الزامیه نیست. چی دید می فرمون؟ اون وقت می فرمون و گفتن ما به اینکه این بیعی که مکره کرده است این متوقف صحتش متوقف به این است که رضای او ملحق او می شود، این حق له لا حق علیه، اون چه که مرتفع شده است از احکام الزامیهی که موجب این است که بر علیهش چیزی باشه اون مرتفع است، اما این که این حق بشترش به این بیعش که کرده است به رضای متأخر از خودش این بیعش نافذ می شود، این مفاد لهوست نه مفاد علیهی، پس رفعه ای را نمیتوند بردارد. بعد وارد میشه به یک تفصیل مفصلی بگم یا بس دیگه خودم اینو خسته.